ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزیر بهداشت درباره بروز وضعیتی مشابه خوزستان در دیگر استانها هشدار داد. یک نماینده مجلس خواستار انتشار گزارش شورای عالی امنیت ملی درباره وقایع آبان 98 شد. و سخنگوی دولت ایران خواستار بازگشت بی قید و شرط آمریکا به برجام شد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با یک بخش خبری در کنار شما. سعید نمکی وزیر بهداشت هشدار داد در صورت شکلگیری خوزستان‌های دیگر تاب‌آوری نظام سلامت ایران قابل تضمین نخواهد بود. آقای نمکی شرایط استان خوزستان از نظر ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا را به یک طوفان سهمگین تشبیه کرده و گفته است در این استان جوانترها بیشتر از قبل از بین رفتند. مقام‌های وزارت بهداشت و مقام‌های محلی چند هفته است که وضعیت کرونا در خوزستان را بسیار وخیم توصیف می‌کنند. با وجود این ستاد ملی مقابله با کرونا با درخواست قرنطینه این استان که بارها از سوی مقام‌های محلی استان خوزستان طرح شده مخالفت کرده است. محسن پیرهادی نماینده تهران در مجلس از علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران خواسته است گزارش این شورا درباره اعتراض‌های آبان 98 را منتشر کند. با وجود گذشت 15 ماه از حوادث آبان 98، حکومت ایران تا کنون گزارش دقیقی از آمار کشته‌ها و زخمی‌های این اعتراض‌ها و همچنین تعداد افراد بازداشت شده ارائه نکرده است. بنابر تخمین نهادهای مدافع حقوق بشر بین 300 تا 1500 تن در این اعتراضات کشته و ده‌ها نفر در محاکم قضایی به تحمل حبس طولانی مدت و یا اعدام محکوم شدند. تا کنون برخی از نزدیکان کشته شدگان در اعتراض‌های آبان 98 به رادیو فردا گفتند مقام‌های حکومت تلاش کردند تا با پرداخت دیه یا شهید خواندن کشته شدگان سعی در خاموش کردن اعتراض‌ها کنند. این خانواده‌ها خواستار رسیدگی به این پرونده‌ها در دادگاه‌های مستقل و دادخواهی هستند. علی ربیعی سخنگوی دولت در ایران به دولت آمریکا توصیه کرد بی قید و شرط به برجام بازگردند و به گفته وی بیشتر از این راه را برای دیپلماسی سخت و پیچیده نکنند.
ما فکر میکنیم هر زمان آمریکا تصمیم بگیره که با لغو تحریم ها به وظایف قانونی خودش مطابق قطعنامه و توافق برجام عمل کنه، خواهد دید که ما هم به سرعت به همه تعهدات خودمون عمل خواهیم کرد. این رو هم ما بارها گفتیم، از هر ابتکار دیپلماتیکی که بتونه این روند رو تسریع کنه استقبال میکنیم.
آقای ربیعی در حالی از استقبال از روندهای دیپلماتیک سخن گفته که در روزهای اخیر تهران گفته بود در نشستی به دعوت اتحادیه اروپا که آمریکا نیز به آن بپیوندد شرکت نخواهد کرد. در هفته‌های اخیر چگونگی احیای برجام به یک موضوع چالش برانگیز تبدیل شده است. دولت آمریکا با ابراز نارضایتی از اقدامات مکرر تهران در کاهش از تعهداتش میگوید صبر ایالات متحده در برخورد با چالش هسته‌ای ایران نامحدود نیست. بشنویم در این باره جزئیات بیشتر رو در گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
پرواز بمب‌افکن‌های می‌52 آمریکا در روز یکشنبه بر فراز خاورمیانه، این بار به همراهی جنگنده‌های اسرائیل، عربستان و قطر. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا بدون اشاره به ایران، هدف از این گشت‌زنی را اطمینان بخشیدن به متحدان این کشور درباره تأمین امنیت منطقه اعلام کرده. این گشت‌زنی دو روز پس از تمدید وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران توسط جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا انجام گرفت. از بهمن ماه امسال تا کنون این چهارمین بار است که B-52 آمریکا که قابلیت حمل بمب‌های هسته‌ای را دارند به این منطقه اعزام می‌شوند. دو بار از این موارد از زمان آغاز به کار دولت جو بایدن انجام شده است. همزمان با گشت‌زنی بمب‌افکن‌های آمریکایی در منطقه، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به اروپا هشدار داده که در مذاکره با تهران تهدید و فشار را کنار بگذارند. به دنبال خروج واشنگتن از برجام توسط دونالد ترامپ، تحریم‌های این کشور بر ایران بازگشت و تحریم‌های بیشتری هم بر این کشور وضع شد. حالا که موضوع بازگشت واشنگتن به برجام جدی‌تر مطرح شده، هشدارهای مخالفان آن هم بیشتر شده. از جمله در گفتگوی خوان گوایدو با روزنامه پرتیراژ هیوم اسرائیل، آقای گوایدو رهبر مخالفان دولت ونزوئلا است که آمریکا وی را رئیس جمهوری قانونی این کشور می‌داند. او در این مصاحبه گفته که ایران یکی از مقاصد اصلی قاچاق اورانیوم از ونزوئلا است. تهران که با خروج واشنگتن از برجام دست به کاهش تعهدات خود در این توافق زد، حالا بر اساس مصوبه مجلس غنی‌سازی 20% اورانیوم را از سر گرفته و همکاری‌های خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاهش داده. با این حال بر اساس توافق اخیر تهران و آژانس قرار است این همکاری‌ها به طور موقت و تنها 3 ماه متوقف شوند. این توافق موجب شد که بریتانیا، فرانسه و آلمان قطعنامه پیشنهادی خود در شورای حکام آژانس علیه ایران را پس بگیرند. ایالات متحده گفته است که این شرایط فرصتی را برای پیشبرد دیپلماسی فراهم آورده.
سه کشور اروپایی با حمایت کامل آمریکا به این نتیجه رسیدند که بهترین راه برای حمایت از اقدام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرهیز از ارائه پیشنویس قطعنامه در جلسه شورای حکام است. ما از نتیجه نشست شورای حکام در رابطه با ایران راضی هستیم.
در میان برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از رایزنی بر سر ارزهای بلوکه شده ایران در برخی از کشورهاست. به تازگی ایران از آزادسازی منابع ارزی مسدود شده در عراق، کره جنوبی و عمان با مجوز ایالات متحده خبر داده. اما برخی از منابع خارج از ایران میگویند که تنها برخی گشایش ها بین تهران و بغداد انجام شده و هنوز ایران پولی دریافت نکرده است. ایران میگوید که ابتدا آمریکا باید تحریم ها علیه این کشور را لغو کند و تهران پول فروش نفت خود را دریافت کند تا دست از کاهش تعهداتش در برجام بردارد. اما ایالات متحده میگوید این ایران است که باید به تعهدات برجامیش بازگردد تا واشنگتن هم به برجام برگردد. در میان تنش‌ها بر سر شیوه احیای برجام، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به سازمان ملل متحد پیشنهاد داده که ایران در مذاکره‌های صلح افغانستان شرکت داشته باشد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در مقابل روز یکشنبه گفت که موضوع افغانستان برگ مذاکراتی ایران با کسی نیست و هیچ گفتگوی پنهانی هم با واشنگتن انجام نگرفته.
ایران هیچ وقت طرح گام به گامی رو نه دریافت کرده و نه این طرح چون این طرحی رو مبتنی بر خط مشی خودش که اعلام کرده بوده مسیر خودش رو داره طی میکنه، ولی بین ایران و ایالات متحده گفتگوی مستقیم و یا غیر مستقیمی در این خصوص نیست، چون که برجام مسیر بازگشت ایالات متحده رو کامل روشن کرده.
با این وجود محمد جواد ظریف میگوید که تهران برای احیای برجام طرح سازنده‌ای دارد که به زودی از مجاری دیپلماتیک ارائه خواهد شد.
عرصه سیاسی ایران پویاست و مقامات نظرات متنوعی مطرح میکنند، اما آن نظرات نباید با سیاست رسمی دولت اشتباه گرفته شود. من به عنوان وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته ایران به زودی طرح اقدام سازنده و دقیق خودمان را ارائه خواهم کرد، البته از طریق کانال‌های دیپلماتیک.
برخی کارشناسان بر این باورند که شاید رایزنی‌های پنهانی بین تهران و واشنگتن در حال انجام است، اما دستیابی به توافقی که هم تهران را راضی کند و هم شریکان منطقه‌ای واشنگتن ممکن است به این سادگی انجام پذیر نباشد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
ادامه خبرها. 17 عضو شورای شهر تهران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، با دفاع از عملکرد جمعیت امام علی، خواستار حد اکثر دقت و رعایت انصاف در رسیدگی به پرونده این نهاد شدند. در این نامه که روز سه‌شنبه 19 اسفند امروز منتشر شده، تأکید شده است که این جمعیت در طول 20 سال گذشته منشأ خدمات و خیرات فراوان بوده و انحلال آن میتواند منجر به موجی از ناامیدی و تشدید خروج سرمایه اجتماعی و فرهنگی از کشور شود. روز گذشته یک مقام معاونت حقوقی رئیس جمهوری ایران نیز از مخالفت این نهاد با انحلال جمعیت امام علی خبر داده و گفته بود این معاونت مخالفت خود در این زمینه را به وزارت کشور و رئیس جمهوری اعلام کرده بود. اظهارات این مقام‌های دولتی در حالی مطرح شده که انحلال جمعیت امام علی با درخواست و شکایت وزارت کشور صورت گرفته است. و گزارش ها حاکی از احضار 5 تن از کارگران و نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه برای انجام آخرین دفاعیات به دادسرای شهرستان شوش است. یوسف بهمنی، حسین همدانی، مسعود حیوری، حمید منبینی و ابراهیم عباسی منجزی پیشتر با شکایت دادستانی شوش و امید اسدبیگی، کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه، به اتهام اخلال در نظم عمومی تفهیم اتهام شده بودند. پیش از این نیز تنها 10 تن از کارگران نیشکر هفت تپه و نمایندگانشان بارها به نهادهای امنیتی و قضایی احضار شدند. در همین حال سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اعلام کرد که برای فرزانه زیلابی، وکیل کارگران این شرکت، پرونده قضایی تشکیل شده و به دادسرای عمومی انقلاب احواز ارسال شده است. این سندیکا بدون اشاره به اتهام خانم زیلابی، دادستان شوش و رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان خوزستان را متهم کرد که در آنچه پرونده سازی برای این وکیل مدافع نامی دست داشتند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه برنامه ملاقات رو میشنوید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی‌راد. اما پیش از اون من از شما خداحافظی میکنم، البته تا بخش بعدی خبرها. سپاسگزارم از همراهی شما. برنامه ملاقات رو میشنوید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات فعال حقوق زنان است و همه اتهام‌های مطرح در پرونده امنیتی‌اش به همین فعالیت‌ها مربوط می‌شود، به تلاش‌هایش برای برابری جنسیتی در خانواده و جامعه. نجمه واحدی، دانش آموخته رشته جامعه شناسی در مقطع کارشناسی است و فارغ التحصیل رشته مطالعات زنان در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه علامه طباطبایی، به برابری حقوق زنان و مردان اعتقاد دارد و برای رسیدن به آن تلاش می‌کند. همه فعالیت‌های این سال‌هایش در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان بوده و انتقاد از کلیشه‌های جنسیتی. از قانون حجاب اجباری انتقاد می‌کند و از ممنوعیت ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی می‌نویسد. اما این فعالیت‌های مسالمت‌آمیز دلیل بازداشتش شد و مبنای تشکیل پرونده‌ای امنیتی برای او. نجمه واحدی 10 شهریور سال 97 توسط مأمورین اطلاعات سپاه بازداشت شد. بازداشتی تحت عنوان اتهام همکاری در پروژه خانواده برابر. این فعال حقوق زنان 65 روز بدون دسترسی به وکیل تحت بازجویی بود و نهایتاً با وثیقه آزاد شد. اما چندی بعد باید در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران حاضر می شد تا از خودش دفاع کند. دادگاهی که قاضی آن ابوالقاسم صلواتی فعالیت‌های برابری خواهانه نجم واحدی را مغایر با موازین دین اسلام تشخیص داد و مصداق جرم. این فعال حقوق زنان محکوم شد به 7 سال زندان، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و فعالیت در فضای مجازی. همکاری با دولت متخاصم آمریکا در موضوع زنان و خانواده اتهام اوست، که یکی از مصادیقش سفر نجمه واحدی به گرجستان بود برای شرکت در یک کارگاه آموزشی در مورد توانمندسازی زنان و تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان در زمینه اشتغال. برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه ازدواج برابر و شروط ضمن عقد از دیگر فعالیت‌های مدنی او بود، فعالیت‌هایی که دستگاه قضایی ایران آنها را زن محور و خانواده گریز می‌داند. اما بجز این موارد، نجمه واحدی پس از آزادیش از مواردی پرده برداشت که آنها را پرونده سازی سپاه علیه خود توصیف کرد. همکاری با مؤسسه اسلام و آزادی در مالزی که او میگوید کاملا غیر واقعی است، و همینطور دریافت یک ایمیل درخواست همکاری از وبسایتی در حوزه حقوق زنان که نجمه واحدی به آن پاسخ منفی داده بود. اما با این حال در کیفرخواست و حکمش به آن استناد شد. حکم 7 سال زندان و محرومیت‌های اجتماعی این فعال مدنی 1 ماه پیش در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تایید شد. حکمی که تنها دلیل صدور آن فعالیت‌های برابری خواهانه نجمه واحدی است و تلاش او برای آگاه سازی زنان از حقوق انسانی خود.